رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 12 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. کیف با کاروان ماشین ها با کمک بشری از روسیه اجازه ورود به اوکراین را نمی دهد. ایران از پیشبری حیدر عبادی و مقام نخست وزیر عراق پشتیبانی کرد و مقامات مصر کارمندان سازمان هومن رایتس واچ را به کشور راه ندادند. تفصیل خبرها. مقامات اوکراین با کاروان ماشین ها با کمک بشری از روسیه اجازه ورود به مرز کشور را نخواهند داد. نماینده شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری لیسنکا روز 12 آگوست گفت که مال و اموال کاروان فقط بعد از تفتیش کمیته بین المللی صلیب سرخ حق ورود به اوکراین را پیدا میکنند. والری چالی معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه گفت که در مرز همه بار بشردوستانه باید از کاروان روسی با ماشین های صلیبی سرخ انتقال یابد. او افزود:
اکنون ما یگان راهی ورود ماشین های بارکش روسیه به قلمرو اوکراین را بررسی نمی کنیم.
از این پیش رئیس جمهوری سابق اوکراین الینید کوچما اظهار نموده بود که کاروان ماشین ها با کمک بشری روسیه مرز را از گذرگاه گمرکی در ولایت خارکف عبور میکند. روز سه‌شنبه از شهر نارافامینسک ولایت مسکو کاروان ماشین ها با کمک بشری سوی شرق اوکراین را گرفت. به نوشته خبرگزاری های روسیه، این کاروان با مردم ولایت لوهانسک مواد غذایی، دارووار، بستر خواب و ژنراتورهای برقی میبرد. در لوهانسک بر اثر درگیری ها میان نیروهای حکومتی و جدای خواهان رستبار 250 هزار نفر دو هفته باز از آب پاک و نیروی برق محروم ماندند. ایران از پیشبری حیدر عبادی به مقام نخست وزیر عراق پشتیبانی کرد. علی شمخونی دبیر شورای عالی ملی ایران روز 12 آگوست گفت که بر پایه قانون اساسی عراق نخست وزیر باید از سوی اکثریت در پارلمان پذیرفته شود. نوری المالکی قبلا از پشتیبانی ایرانی شیمزه برخوردار بود، ولی ماهای اخیر تهران مطمئن شده است که او توان تامین وحدت و یگانگی عراق را ندارد. از این پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از پیشبری حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق استقبال کرد و آن را گام مهم رو به پیش در راستای تشکیل دولت جدید عراق نامید. نوری المالکی تعیین عبادی به مقام نخست وزیر را خلاف قانون اساسی نامید. در یک پیام تلویزیونی شام دوشنبه او اظهار نمود که میخواهد رئیس جمهور را برای نقض قانون اساسی به دادگاه کشد. هلاکت صدها نفر در عملیات پراکنده سازی اعتراضگران از سوی نیروهای امنیتی مصر در یک سال پیش میتواند جنایت علیه بشریت خوانده شود. در گزارش نوی سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ که روز سه‌شنبه نشر شده آمده است، 14 آگوست سال 2013 هنگام پراکنده سازی قرارگاه جانبداران رئیس جمهوری و برکنار شده مصر محمد مرسی از سوی نیروهای تحت فرمان سابق وزیر دفاع و رئیس جمهور فعلی مصر عبدالفتاح السیسی تقریبا 1000 نفر جان باختند. مقامات مصر دلایل هومن رایتس واچ را رد کردند و گزارش اخیر سازمان را خردگیرانه نامیدند. به نوشته خبرگزاری ها، مقامات مصر روز 11 آگوست با گروه کارمندان هومن رایتس واچ اجازه ورود به کشور را ندادند. حامیان حقوق بشر را که میخواستند گزارش خود را در نشست خبری در قاهره معرفی کنند، بعد از 12 سال نگهداری در فرودگاه پایتخت از کشور خارج کردند. تعداد قربانیان وبای ابولا در کشورهای آفریقای غربی تا 1013 نفر افزایش یافت. سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه 12 آگوست خبر داد که از این مرضی شهروندان گوینه، لیبریا، سیرالیونه و نیجریه جان باختند. با ویروسی ایبولا 1848 نفر مبتلا شدند. گفته می شود به این رویخط هم افرادی که مبتلایی به ایبولا آنها تایید شده است و هم در آنها نشانه های اولیه بیماری را ظهور کرده است شاملند. تا امروز یگان دوا و یا واکسن از ایبولا موجود نیست، اما در 3 نفر مبتلایان یک داروی نو تجربه می شود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجه 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. بیست سال محبس برای قصد بمب‌گذاری، پیوندان افرادی در تروریسم محکوم شده حکم دادگاه عالی تاجیکستان را ناعادلانه می‌خوانند. بحران نفت در عراق، نوری المالکی پیشبری حیدر عبادی به مقام نخست وزیر را خلاف قانون اساسی خواند. و تعینات غیر انتظار، رئیس سابق رادیوی صدای دوشنبه میگوید که اصلا امیدی در کرسی رئیس جمعیت آریانا مدیا نشستن را نداشت. دادگاه عالی تاجیکستان روز سه‌شنبه 12 آگوست 7 نفر متهم در قصد بمب‌گذاری در تالکو، کارخانه آلومینیوم تاجیک و دیگر انشاءات مهم در شهر تورسون‌زاده را متناسباً به 18 تا 12 سالگی زندان محکوم کرد. گفته می شود که از جمله تورابای روشن و عبدالجان رحیموف 22 سال، اسکرالی بوریف و عظمت عبداللهیف 20 سال آینده را پشت پنجره سپری خواهند کرد. بر پای حکم دادگاه 3 نفر باقی مانده، طالب شادیف، احمد جان مجیدوف و عمر اورمانوف به 18 سال محرومیت از آزادی محکوم شدند. این هم در حالی که پیوندان افراد متهم از حکم دادگاه ناراضی مانده، مهلت جزا را خیلی هم سنگین خواندند. تفصیل برای این پرونده پرسر و صدا در گزارش شغلوی گل خواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
دادگاه عالی تاجیکستان بعد از 5 ماه بازداشت حکم متهمان به قصد بمب‌گذاری در تالکو و دیگر انشاءات مهم در شهر تورسون‌زاده را اعلان کرد. هرچند عبدال کننده دولتی از دادگاه نسبت این افراد از 11 تا 25 سال زندان را خواست، دادگاه عالی اعضای این گروه 7 نفری را به مهلت‌های از 18 تا 22 سال از آزادی محروم کرد. از آنها تورابوی روشنو و عبدالجان رحیموف به 22 سال، اسکرعلی بوری و عظمت عبداللهیف به 20 سال و 3 نفر باقی مانده، طالب شادیف، احمد جان مجیدوف و عمر اورمانوف به 10 سال زندان محکوم شدند. دادرس مروفیا گفت گناه آنها اثبات شده هنگام کافتکاو از منزل این افراد اسلحه، مواد ترکنده و ادبیات دینی در تاجیکستان ممنوع دریافت گردیده است. گذشته از این، یک نفر از فرستادگان خدمات مخصوص دوام یک سال در میان این افراد زیسته، نقشه های آنها را به مقامات خبر داده است. گفته می شود این شخص در گذشته با اتهام قلابی مدتی را در زندان به سر برده است. با اعلان حکم دادگاه از سوی دادرس محمد علی عبدالحق، پیوندان افراد متهم در تالاری دادگاه به نشان اعتراض سر و صدا بلند نموده، حتی روکنی موکنی کردند. آنها از حکم دادگاه به شدت اظهار نگرانی نموده، آن را ناعادلانه خواندند. عبدالرحمن شریف، وکیل مدافع از مرکز مستقل حفظ حقوق انسان که در این مرافعه طالب شدی و یکی از محکوم شدگان را حمایت میکرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حکم ناعادلانه حساب میکنیم. در اساس همه مواشم دلایلی که ما پیشنهاد کردیم و ما برآمد کردیم و ما اثبات کردیم، باید که حکم دیگر خیلی میشود. ما تصمیم طلب کردیم برای اینکه بنابراسایی به گناه بودن این شخص، این نقطه نظر ما طرف حمایه میباشد. ما در خصوص کرده بودیم نسبت شکنجه شدن نسبتشون از طرف خود یکون اما اوی به تدبیر کردن شورای سنجشی بلاتو شکنجه
مغفرت رحیم و خواهر عبدالله رحیموف چلافزولا که در تهیه عملیات ترکاندن کارخانه آلومینی تالکو مجرم شناخته شد میگوید برادر او سالیان زیاد در این کارخانه کار کرده میبایست بعد از 3 سال دیگر از اینجا به نفقه میرفت به گفته او در حال برادرش عبدالله رهبر این گروه دانسته میشود که و یگان نفری از این افراد را نمیشناسد و حتی بینایی چشمانش نیز سوس شده است مغفرت رحیموف افزود
باید زود کار در رفتگی ای کار خپیده آرده محکم کردگی زود هم میکفانیم گفته همی بلاشت ماندگی سرش با زده 11 بار می همی خیلی توک با ماندگی حکمه ما ایدا قوقت خودش چقل ایدست می بیاد که وی میکفان زود ده
غیرت عبدالله و برادری عظمت عبدالله 24 ساله میگوید برادری او را به آن عیبدار میکنند که وی میخواسته از حکومت نویه ترسونزاده را ترک کند ولی به ادعای غیرت عبدالله برادرش اصلا از چنین کارها دور است و همگی سال پیش از خدمت حربی برگشته است به گفته غیرت برادری او در یکی از استخوانها به تعمیر ماشین مشغول بود و کارمندان انتظامی او را از جای کارش بردند غیرت عبدالله همچنین افزود بعد از بازداشت برادرش منزل آنها را تفتیش میکنند و از آنجا دو کتاب مربوط به حزب التحریر و سلفیه را پیدا میکنند در حالی که میگوید غیرت عبدالله برادرش اعضای حزب گروه نبوده این کتابو در خانه آنها تا انجام کافتکا وجود نداشتند این مصاحبه ما گفت
خوب شدگی اونجا دا سی چیل تا آورده که برای همش پرو خطی گروم دا نفت نفت این هفت تا کمغال مونده
محکمه دادگاهی هفت نفر از ساکنان ازبکتبوری نویه ترسونزاده که به ترکاندن کارخانه الومینیومی تاجیکستان تالکو متهم دانسته می شدند یک ماه پیش در دادگاه عالی تاجیکستان شروع شده بود به گفته محمد علی عبدالحق و دادرس پرونده این گروه قصد داشتند کارخانه تالکو را منفجر کنند و در نزد بناهای حکومتی شهر دادستانی شعبه میلیسا و کاخ فرهنگی شهر ترسونزاده نیز ترکشو انجام دهند هرچند بازداشت هیئت این گروه به تاریخ 25 و 26 مارس سال جاری صورت گرفته است آنها تا یک سال هدف پایگرد مقامات امنیتی تاجیکستان بودند رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان در نشست خبری نهاد روز 18 ایول گفته بود که در مجموع در نیم سال اول سال جاری 49 عضو سازمانهای تروریستی و افرادگرایی در قلمرو کشور بازداشت شدند که برخی از آنها عضو جنبش طالبان بودند شهلا گلخواجه رادیو آزادی
با مهلت های طولانی محکم به زندان شدن هفت نفری که قصد بمب گذاری در تالکو کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را داشتند
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. براک اوباما از پیشبری حیدر عبادی با مقام نخست وزیر عراق استقبال کرد و آن را گام مهم رو به پیش در راستای تشکیل دولت جدید عراق نامید. دولتی که می تواند جامعه عراق مواجه با نزاع قومی را متحد کند. با گزارش ریتر رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با حیدر عبادی از او خواست است تا هرچی سریعتر برای تشکیل یک کابینه فراگیر اقدام کند براک اوباما اقرار کرد که عراق روزهای دشوار را پسی سر می کند و از سیاستمداران عراقی خواست که به خاطر تامین یک پرچگی و ثبات کشور با هم همکاری کنند روز سه‌شنبه ایران هم از پیشبری حیدر عبادی به مقام رئیس کابینه وزیران عراق پشتیبانی کرد. علی شمخونی دبیر شورای عالی ملی ایران روز 12 آگوست گفت که بر پایه قانون اساسی عراق نخست وزیر باید از سوی اکثریت در پارلمان پذیرفته شود. نوری المالکی قبلا از پشتیبانی ایرانی شیعه مذهب برخوردار بود ولی تهران مطمئن شده است که او دیگر توانی تامین امنیت و وحدت و یگانگی عراق را ندارد. فهد معصوم رئیس جمهوری عراق روز 11 آگوست از معاون رئیس پارلمان حیدر عبادی خواست تا حکومت نورام تأسیس کند اکنون حیدر عبادی برای پیشنهاد هیئت نوی حکومت با پارلمان عراق یک ماه وقت دارد فهد معصوم در حال با عبادی پیشنهاد تأسیس کابینه نو را کرد که روز 11 آگوست دادگاه عالی عراق حق نوری المالکی برای تشکیل حکومت نو را تایید نمود زیرا ائتلاف او دولت قانون در انتخابات پارلمانی ماه اپریل بیشتر مندات را صاحب شده است نوری المالکی از سال 2006 کرسی نخست وزیری عراق را اشغال میکند و ماهای اخیر از سوی سیاستمداران عراقی در روغن ریختن با آتش نیزه‌های قومی و مذهبی در کشور عبدور می شود. منقدان او میگویند که مالکی با سیاست تنگ نظرانه خود و تشکیل کابینه عبارت فقط از شیعه ها و به دلان های حکومت راه ندادن سنی ها و کردها و بی اعتنایی به منفعت های مردم غیر شیعه بحران سیاسی عراق را عمیق‌تر کرده است. ماز به همین خاطر پارلمان عراق برای سومین بار نخست وزیر انتخاب شدن نوری المالکی مخالفت کرده است. مالکی دعوتی از مقام کنار رفتن را رد کرده تعیین نبودی را خلاف قانون اساسی عراق نامید. در یک پیام تلویزیونی شام دوشنبه او اظهار نمود که میخواهد رئیس جمهور را برای نقض قانون اساسی به دادگاه بکشد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید که تا یک ماهی که حیدر عبادی با تشکیل حکومت نو مشغول خواهد بود شاید مالکی مخالفت جدی نکند. مخالفت او به گفته مصاحب ما هنگام تحویل حکومت شروع خواهد شد.
زمانی که آقای حیدر عبادی و وزرای ایشون میخوان دولت رو از آقای مالکی تحویل بگیرن ممکنه ایشون این دولت را تحویل نده و فشار وارد کنه و با توجه به اینکه آقای مالکی ابزارهای نظامی، انتظامی و سیاسی رو در اختیار داره ممکنه با بازی با این ابزارها مانع از اون بشه که این دولت را تحویل بده، ولی فشار بر آقای مالکی برای واگذاری دولت چه در داخل عراق در اردوگاه شیعیان میان کردها و در میان گروه های سنی خیلی بالاست. فشار در منطقه هم بر آقای مالکی بسیار بالاست. دولت های عربی منطقه مثل عربستان سعودی، امارات، قطر و کشورهای دیگه خواهان رفتن آقای مالکی هستند. همینطور دولت آقای حسن روحانی هم آقای حیدر عبادی رو به رسمیت شناخت. همینطور دولت‌های اروپایی و آمریکا هم فشار وارد می‌کنند. من معتقدم با توجه به همه این فشارها آقای مالکی رو بایستی به گذشته رفت داد و ایشون بایستی دولت و کابینه خودش رو تحویل نخست وزیر جدید بده.
حسن هاشمیان بود تحلیلگر مسائل خاورمیانه. بنبست در تأسیس حکومت نوی عراق در حال اتفاق افتاد که مسلحان گروهی دولت اسلامی هرچی بیشتر قلمرو شمالی عراق را اشغال میکنند. هواپیماهای نظامی آمریکایی به خاطر پشتیبانی از نیروهای پیشمرگه کردها ضربه به موقعهای دولت اسلامی را در نزدیکیهای شهر اربیل ادامه میدهند. روز دوشنبه منصبداران آمریکایی گفتند که ایالات متحده انتقال سلاح به نیروهای کرد را شروع کرده است، اما همان روز خبر رسید که گروهی دولت اسلامی مسلحان کرد را از شهر جلالله واقع در 115 کیلومتری شمال و شرق بغداد بیرون انداخت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. خدایاری ولی مدیر سابق رادیوی صدای دوشنبه اخیراً با دنبال برکناری رستم جانی در کرسی رهبر جمعیت سهامی آریانا میدیا نشست. او چند روز قبل به نشان اعتراض علیه تفریح خودش گفته بود دخالت ناجا به کارش و مانع شدن مسئولین رادیوی تاجیکستان به تهیه برنامه‌های انتخابی از مقام سردبیری رادیوی دولتی صدای دوشنبه کنار رفته بود. همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی در یک صحبت با خدایاری ولی ابتدا از او سوال کرد که به مقام رهبری آریانا میدیا رسیدنش چگونه اتفاق افتاد؟
اصلا که بگویم من انتظار نبودم در این مسئولیت انتخاب شدن یا به این مسئولیت رو بر ذمه هم گذاشتن و پوشیدن است که امروز در بازار مهنت هر نفری که یک کنار مان میخواهد که جای مقام بیاورد و جای یک فعالیتی رو پیشه کند که برای پیشبرد روزگار خود و دریافت موقعی خود در جمعیت. و چون من از رادیو صدای دوشنبه که دست کشیدم از وظیفه مسئولیان، یعنی همچون سرمحرر رادیو صدای دوشنبه که فعالیت میکردم، چون دست کشیدم، اکنون یک فاصله بود که برای من بیکار بودم و برای من ضرور بود که باز جای دریافت کنم و مثلا جای فعالیت بیام. و نهایت چند مرتبه پرسان شدم در کدام یک مؤسسه که کارفرما کارجو میخواست، من حجت پیشنهاد کردم و در چند نقطه اینه که من حجت های خود رو پیشنهاد کردم و انتظار داشتم که یکی در یکی از آنها مثلا به فعالیت شروع میکنم. نهایت در همین یعنی مؤسسه من به حیث راهبر تعیین شدم، اما یک سال روی راست میگویم که انتظار نبودم که من مخصوص در مؤسسه اوریون میدیا با کار شروع میکنم و یا با کار تعیین میشم و یا انتخاب میشم و بخصوص با زینه رهبری.
شرکت اوریون میدیا در داخلش هم روزنامه امروز نیوز است، هم رادیو است، هم روسکوی رادیو اوریونو است. در سیاست مثلا رادیو عموما میدونیم تا جوی نسبت به دیگر رادیو یا نگاه انتقادی داشت، یعنی تغییرات با وجود میاد پس از رهبری شما، یا که همون گونه که فعالیت داشت همون گونه فعالیت میکنه؟
در مورد روزنامه امروز نیوز همین را گفتنی هستم که وای در تابعیت اوریون میدیا نیست. خب این مؤسسه فقط همگی دو رادیو را در خود در بر میگیرد، یعنی رادیو امروز که به زبان تاجیکی و رادیو اوریونو که با زبان روسی برنامه های خود را از ساعت 7 صبح تا ساعت 7 بیگاه پخش میکند. و ما آنچه که در دایره قانون های عمل کننده هست و تنقیدی که از تحقیر فرق داشته باشد، البته ما میتوانیم که پیشنهاد کنیم، در صورتی که تنقیدی که ما مقصد میگذاریم برای تهیه آن اساس و دلیل شرعی داشته باشد.
همه بر این نظر است که هر نفری که در اینجا تعیین میشود افرادی نزدیک به حسن اسدلوزاده رهبری اوریون بانک است. تو کجا در تعیین شما یا که به این وظیفه این شخصیت نقش داشت؟
من حسن اسدلوزاده را بجز یک نفری بانکدار و اقتصادچی خوب میشناسم، یعنی به عنوانی نامش از این پیش، یعنی او رو در روبرو ندیدم و درباره او چیزی هم اطلاع ندارم. یعنی عموما این مناسبت و به این وظیفه تعیین شدن من و بخصوص فعالیت این رادیو بالکل و باوری پورا گفتم میتونم که هیچ ربطی به ایشون ندارد.
خب قبل از اینکه اینجا تعیین کنند با شما یکون شرایط که مثلا سیاست رادیو را دیگرگون کنیم، این خیلی مثلا سیاست کار را دیگر کنیم، این گونه شرط ها و این چیزا نبود؟
هیچ گونه شرط گذاری نبود و نیست. همگی معرفی شدیم و برای ما برار موفقیت خواستن.
خب رستم جونی رهبر قبلی شرکت اوریونو میدیا، این اختیار چون بود رفتن از وظیفه و قبلا پیش از اونی که شما بیان اینجا صحبت داشتین با او کسی؟
من در این مورد چیزی گفتن نمیتوانم. چرا؟ چون که شما میتوانید در این مورد از خود رستم جونی پرسید و قبلا نیز ما با رستم جونی صحبتی نداشتیم.
صحبتی بود با خدایور ولی، رئیس پیشین رادیوی صدای دوشنبه، که غیر انتظار رهبر نوی جمعیت سهامی اوریونا میدیا تعیین شد. دو خانم ویلاسیپید سوار آلمانی اخیراً از سفر به بدخشان تاجیکستان برگشتند. آیا آنها به هدف سفر خود رسیدند و آنها را در بدخشان آن ماه کمی ناآرام چگونه استقبال کردند؟ از زرنگزی نوروز شاه میشنویم.
همونطور که شما گفتید، من و دوستم از دوشنبه به خروق مرکز بدخشان رفتیم و از آنجا ادامه دادیم راهمون رو به وخان تا شهر لنگر و دوباره برگشتیم. این یک سفر 800 کیلومتری بود که در طی 17 روز انجام داده شد و هدف از این سفر این بود که همیشه من به بدخشان از طریق ماشین میرسیدم یا از طریق هواپیما پرواز میکردم و این خودش یک دیبایی خاصی داشت، ولی متاسفانه این اجازه رو به من نمیداد که بتونم به مردم نزدیک بشم، با آنها گفتگو کنم و از طرح زندگیشون کمی با خبر بشم. به خاطر همین من و دوگانم با هم تصمیم گرفتیم که یک جوری به بدخشان بریم که این سرعت کمتر شود، یعنی بتونیم که در قشلاق‌ها بمانیم، با مردم صحبت کنیم، با آنها غذا بخوریم و این سفر این اجازه رو به ما داد. و یکی از چیزهایی که من خیلی بهش علاقه‌مند شدم در این سفر این بود که مردم بدخشان با اینکه در قشلاق‌های خیلی بسته‌ای هستن و قشلاق‌هایی هستن که دور افتاده هستن و شاید آدم شهری وقتی به اونجا بره فکر کنه که در این قشرها واقعا چیزی نیستش. خود مردم این قشرها بسیاریشون قدرشناس بودند و از زندگیشون راضی بودند، از اینکه آب تازه چشمه دارن، از اینکه هوا در اونجا تازه هست.
مشکل نبود برای دو جوان دختر سفر به دوچرخه به یک منطقه دوردست تاجیکستان.
من اولش همیشه یک نگرانی داشتم، خصوصا در روز اول، چون نمیدونستم که میتونم این سفر رو انجام بدم یا نه، ولی همین که ما شروع کردیم به سفر کردن و آرام آرام رفتیم و
چه ما هم قبل از سفر از این حادثه و اتفاقایی که در بدخشان رخ داده بود آگاه بودید، مخصوصا از این حوادثی مهمه و همچنین از بازداشت شدن یک پژوهشگر جوان در فاروق که با جاسوسی گمون برده میشد. میگفتند بعد از این حادثه سفر سیاحون و خارجی ها به این منطقه مشکل شده بود.
ما درباره مشکلاتی که در شهر فاروق متاسفانه رخ داد در ماه می آگاهی داشتیم و منتظر بودیم که ببینیم که این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا نه. ما به راحتی تونستیم از آلمان ویزای تاجیکستان رو بگیریم بدون هیچ مشکلی، ولی متاسفانه نتونستیم اجازه وارد شدن به بدخشان رو از سفارت تاجیکستان در آلمان بگیریم و به ما پیشنهاد داده شد که این اجازه رو در دوشنبه بگیریم و وقتی به دوشنبه رسیدیم چند روزی طول کشید که بتونیم این اجازه رو بگیریم و ما به خاطر همین ما یک برنامه دیگری جور کردیم برای سفر به خوجند. ولی در همون حال که درباره سفر به خوجند صحبت می‌کردیم، یکی از دوستانمون تونست که برای ما این اجازه وارد شدن به بدخشان رو بگیره.
مشکل زندگی اونا بعد از این حادثه ها
درباره اتفاقاتی که در خروق پیش آمد در ماه می، من به نظرم هیچ صحبتی در قشلاق‌های دورافتاده از خروق با اینکه در بدخشان هستن هیچ صحبتی پیش نیامد. صحبت‌ها درباره زندگی در اون قشلاق‌ها بود.
بعضی خودشون چقدر دلخورد مثلا زندگی خانواده‌ها که چیزی ناودیده اینجا.
در بدخشان وضع زندگی مردم بسیار ساده هستش و من شیفته این سادگی هستم. یعنی دل پاک دارن، زندگی رو کاملا ساده نگه داشتن. شاید این خاطر این باشه که شرایط اونها رو وادار میکنه که زندگی رو ساده نگه دارن، ولی از همین سادگی راضی هستن و اعتراض نمیکنن. مثلا ما وقتی که گرسنه بودیم اگر کسی ما رو میدید میومد به طرف ما و به ما نان میداد، حتی سوالی نمیپرسید، فقط میگفت در آب چشمه زن و بخور و این به تو قوت میده، تو سوار دوچرخه هستی. و یک پیرمردی بود اومد به ما گفتش که شما الان خسته هستین، صورتاتون خسته است، زیر درخت زردالوی من بشینین، اینجا دم گیرید، ما براتون چای میاریم، استراحت کنید، بعد فردا صبح برید. و اینها چیزایی هستن که در جاهای دیگه دنیا من ندیدم. من این رو فقط در تاجیکستان و خصوصا در منطقه کوهستانی تاجیکستان احساس میکنم. با مردم ما بسیار آزاد بودیم و احساس نکردیم که خطری وجود دارد یا کسی ممکنه ما رو اذیت کنه و یا ما رو عذاب بده. حتی وقتی ما از منطقه های پلیسی هم میگذشتیم و باید اجازه بدخشان رو نشان میدادیم، پلیسا خیلی با احترام با ما رفتار کردند.
حالا سلماس چی نقشه داره بعد از این سفر؟
دوست من میگوید و وقتی که به آلمان برمیگرده سعی میکنه که این رفتار رو با خودش ببره، به یاد داشته باشه.
سلموز مهاجر یک خانم ایرانی نژاد آلمانی بود که درباره سفرش با دوچرخه به بدخشان تاجیکستان قصه میکرد. اما اکنون فرصت هم داریم که نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از شروع همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف بشنویم.
ورزشکارانی تاجیک در بازی های دومی تابستانه المپیک نورسان که از 16 تا 28 آوگوست در شهر نانجینگ چین برگزار می شوند شرکت می کنند. هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 15 نفر از آن جمله 8 ورزشکار و 7 مربی تحت رهبری ناصر بازاروف سردار شعبه ورزش و معلومات المپیک کمیته ملی المپیک تاجیکستان شب 13 آوگوست عازم چین می شود. جناب بازاروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ورزشکاران تاجیکستان توانستند در 7 نمودی ورزش در این بازی ها شرکت ورزند، یعنی که شناوری، کمانوری، تیرپرانی، گوشتین طرز آزاد، گوشتین طرز رومی، دزودا و ورزش سبک.
با گفته ناصر بازاروف به هیئت منتخب المپیک تاجیکستان گوشتگیران فیروز یاقوبوف، طاهرجان آخانوف، روزت الله ایسایف و فرخ سلیم، دونده مهرانگیز نظر و کمانور انیسا زمیر و شناور کارینا کلیمیک و تیرانداز جعفر شرمتف داخلند. در مراسم گسلی ورزشکاران جوان به چین بهرالله رجبالیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان به هر یک آنها و مربیانشان شهادت نامه‌های شرکت کننده بازی های دومی تابستانه المپیک نورسان را تقدیم کرد. سپس احتم رستم عبدالله زاده رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان پرچم ملی کشور را به فیروز یاقوبوف قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد بین نورسان سپرد که او در مراسم کشایش بازی ها روز 16 آگوست پرچم برداری تاجیکستان می شود. از نامی سابقه‌داران ورزش کمانور مشهور زبونیسا رستامو قهرمانی بسیار کراته جهان و برنده مدال برنجی المپیاده مونتریال ورزشکاران جوان تاجیک را برای فتح قله‌های بلندی ورزش هدایت نمود.
با آنها روح سفید آرزو می نمایم و می خواهم که در بازی‌های المپی برای پرچم تاجیکستان را بلند برداشتن کوشش کنند. غالب مسابقه گردد.
باید گفت که در بازی‌های دوم تابستانه المپی در شهر نانجینگ چین شرکتی حدود 3800 ورزشکاری سینشان از 14 تا 18 ساله از 204 کشوری جهان در نظر است. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش را شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.